رسیدو د دې خبرونه پایته ملها احراری په استودیو کې دا او د مازیګر تر وو بجو پورې بل تاسو سره وی چې بل خبرې مجله تاسو ته وړاندې کړي.
تشکر آقای تکل و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه میشنوید که جنرال آمریکایی که به زودی وظیفه قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را به دوش میگیرد میگوید با تیم جدید جنگ و ساختار جنگ در افغانستان را تغییر خواهد داد. قبل از اینکه به گزارش ها بپردازیم به سرویس خبر توجه کنید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله روز گذشته بر هتل پیرل کانتیننتال پشاور را محکوم کرد. برطانیا 11 میلیون پوند دیگر با افغانستان کمک می‌کند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان می‌گویند یکی از قماندانان برجسته طالبان را در ولایت غور به قتل رسانیدند. وزرای دفاع کشورهایی که در جنوب افغانستان عسکر دارند برای ارزیابی پیشرفت‌های خود امروز تشکیل جلسه می‌دهند. فرستاده خاص آمریکا به شرق میانه تلاش های خود برای اثرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل را ادامه می دهد. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری روز گذشته در هتل پیرل کانتیننتال شهر پشاور را شدیداً محکوم کرد. قابل ذکر است که روز سه‌شنبه مهاجمان بر محافظین هتل کانتیننتال شهر پشاور حمله کرده سپس موتور مملو از مواد انفجاری را در داخل این هتل منفجر کردند که در نتیجه حداقل 16 نفر کشته شده و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه‌ای که از طرف دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده به نقل از رئیس جمهور کرزی نگاشته شده است که این گونه حملات خطر بالقوه تروریسم در برابر مردم منطقه را نشان می‌دهد. رئیس جمهور کرزی همکاری کشورهای منطقه را یگانه راه برای مبارزه علیه این پدیده خوانده است. سرمنشی سازمان ملل متحد هم این انفجار را یک حمله شنیع تروریستی خوانده محکوم کرده است. رئیس اداره کمک‌های بین‌المللی برتانیا می‌گوید این کشور 11 میلیون پوند دیگر با افغانستان کمک می‌کند. مارک لوکوک هنگام سفر امروز خود به ولایت هلمند در یک کنفرانس خبری مشترک با والی هلمند گفت که اکثریت این کمک‌ها در بازسازی زیربنای ولایت هلمند و سرک‌ها، حفر چاه‌های عمیق و دیگر پروژه‌های عامل منفعه در این ولایت مصرف خواهند شد. او افزود که همه پروژه‌های این 11 میلیون پوند در 4 سال آینده تکمیل خواهند شد. در این میان گلاب منگل والی هلمند از کمک‌های برتانیا تشکر نموده گفت که برتانیا دومین کشور بعد از آمریکا می باشد که به کمک‌های خود با افغانستان و خاصتاً ولایت هلمند ادامه می دهند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان خبر دادند که طی عملیات روز گذشته در ولایت غور به شمول ملا مصطفی یکی از فرماندهان مشهور طالبان 16 تن از مخالفان دولت را به هلاکت رساندند. در اعلامیه‌ای که به ارتباط این حادثه از طرف نیروهای آمریکایی منتشر شده آمده است که ملا مصطفی طراح اصلی حملات بر نیروهای خارجی در امتداد جاده هرات بادغیس بود و روز گذشته طی بمباردمان هوایی نیروهای آمریکایی در ولسوالی شهرک ولایت غور هلاک گردید. در عین حال عبدالباقی قماندان امنیه ولایت غور هلاکت 10 تن را طی این عملیات هوایی تایید کرد و افزود که هنوز روشن نگردیده است که در این عملیات خود ملا مصطفی کشته شده باشد. طالبان مسلح تا کنون در مورد این رویداد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند که مخالفان 4 راکت را به ولسوالی یعقوبی این ولایت شلیک کردند. دولت خان قیومی ولسوالی یعقوبی میگوید که 3 راکت در میدانی‌ها و یکی از این راکت‌ها در آبادی اصابت کرد که در نتیجه 3 سرباز و یک کارمند یک رادیوی محلی جراحت برداشتند. و یک خبر دیگر از ولایت تخار خبر می‌دهد که گزارش دیگر از ولایت تخار خبر می‌دهد که بر معاون کشف قماندانی امنیه این ولایت حمله شده است. ضیاءالدین محمودی قماندان امنیه ولایت تخار میگوید که این حمله شب گذشته صورت گرفت و به معاون کشف آسیبی نرسیده است، اما یک محافظ وی در این رویداد زخم برداشته است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسئولیت این حمله را پذیرفته و مدعی شده است که طی این حمله 5 سرباز پلیس کشته شدند، ادعایی که از طرف مقامات بی اساس خوانده شده است. وزارت معارف افغانستان میگوید تمامی معلمانی که معاشات چند ماه اخیرشان را اخذ نکرده اند تا یک هفته دیگر معاشاتشان را دریافت خواهند کرد. قابل یادآوری است که اخیراً معلمان معلمان در برخی از ولایات کشور در اعتراض به عدم دریافت معاشاتشان دست به تظاهرات زدند. محمد آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که مشکلات رفع گردیده و در زودترین فرصت معاشات معلمان ولایات کاپیسا، غزنی و پکتیا تادیه خواهد شد. وزرای دفاع هشت کشوری که اساکرشان در جنوب افغانستان با طالبان درگیر جنگ هستند برای ارزیابی پیشرفت‌های خود امروز در هلند گرد هم می‌آیند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، با وزرای دفاع بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند، دنمارک، رومانیا و استونیا در این اجلاس شرکت می‌کند. فرستاده خاص آمریکا به شرق میانه در یک مأموریتی که هدف از آن سرگیری مذاکرات صلح فلسطینیان و اسرائیل می باشد، امروز با رهبران فلسطینی ملاقات می کند. جورج میچل دیروز با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، ملاقات کرد. نتانیاهو راه حل تأسیس دو دولت جهت پایان دادن به نزاع شرق میانه را هنوز تصویب نکرده است. قرار است جورج میچل بعد از ترگفتن اسرائیل فردا از لبنان و روزهای جمعه و شنبه آینده از دمشق بازدید کند. مقامات عراق میگویند در نتیجه حمله امروزی موتربم در این کشور حداقل 28 نفر کشته شده و 45 نفر دیگر مجروح شدند. این حمله در بازار شهرک بعثه صورت گرفته است. این شهرک در نزدیکی ناصریه، مرکز ولایت زیقار در جنوب شرقی بغداد موقعیت دارد. ترکیه و عراق یک قرارداد مقدماتی همکاری‌های نظامی را با هم امضا کردند. یک اعلامیه که از سوی اردوی ترکیه منتشر شده میگوید که این قرارداد درباره آموزش عساکر و مسائل تکنیکی میباشد. این قرارداد توسط معاون لوید رستیز اردوی عراق، ناصر عبادی و همتای ترکیه و حسن اکسیز امضا شده است. معمر القذافی، رهبر لیبیا، اولین بازدید رسمی خود از ایتالیا را امروز آغاز می کند. با اینکه شکایت های درباره اشغال لیبیا توسط ایتالیا در اوایل قرن گذشته هنوز هم وجود دارد، اما این بازدید نماینده نزدیکی روابط دو کشور می باشد. ایتالیا سال گذشته موافقه نمود که برای تلافی این اشغال 5 میلیارد دلار به لیبیا می پردازد و در مقابل لیبیا یک توافق جنجال برانگیز مهاجرت را پذیرفته است که طبق آن مهاجرین غیر قانونی که از لیبیا روانه ایتالیا می شوند باید دوباره به لیبیا فرستاده شوند و یا قبل از اینکه به ایتالیا برسند باید دستگیر شوند. محققین میگویند یک افسر اردوی روسیه به رتبه دگروال از اتهامات اختطاف و ارتباط ناپدید شدن 18 نفر در چچنستان براءت حاصل کرد. دگروال بودانوف یکی از جمله چند افسر محدود روسیه میباشد که در مورد آنچه که گروه های حقوق بشر آن را قصاوت و بیرحمی های وسیع هنگام دو جنگ چچنستان میدانند محاکمه میشود. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادها و تحولات مهم افغانستان و جهان و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی.
یک نمایشگاه از تولیدات داخلی افغانستان در کابل امروز گشایش یافت. این نمایشگاه به هدف بازاریابی به امتعه افغانی برگزار شده است. جنرال آیکنبری، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، در این مراسم در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که آنان تلاش میکنند بیشتر از تولیدات و محصولات افغانی خریداری کنند تا اقتصاد افغانستان تقویت گردد. در این حال کایاید، فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز از همکاری برای تشویق کشورهای جهان جهت خریداری از تولیدات افغانی وعده داد. دولت افغانستان اعلام کرد که 100 هزار تن گندم از دهقانان افغان خریداری میکند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این تصمیم روز گذشته در اجلاس شماره از وزرا با معاون دوم رئیس جمهور اتخاذ گردید. گفته شده است که خریداری گندم از دهقانان می تواند در تقویت اقتصاد زمینداران و دهقانان کمک کند. وزیر زراعت و مالداری افغانستان قبلا گفته بود که به سبب بارندگی های وافر امسال میزان تولیدات گندم افغانستان افزایش چشمگیر خواهد داشت. این هم اخبار ورزشی این ساعت. رقابت‌های فوتبال که از حدود 10 روز به این طرف در ولایت هلمند آغاز گردیده با جدیت ادامه دارد. ماموریت ورزشی ولایت هلمند گفته است که در این مسابقات 13 تیم فوتبال حضور دارند. غلام غوث، داوری آمر ورزشی ولایت هلمند، گفته است که این مسابقات به هدف انتخاب یک تیم برتر به سطح ولایت را اندازی گردیده است و نتایج آن تا کمتر از 20 روز دیگر اعلام می شود. و آمریت ورزشی ولایت بلخ می گوید که برای برگزاری رقابت های پینگ پانگ آمادگی می گیرد. محمد ابراهیم عثمانی آمر ورزشی ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که انتظار می رود در مسابقات ملی پینگ پانگ تیم های پینگ پانگ همه ولایات اشتراک کنند. با گفته وی در پایان این مسابقات تیم ملی پینگ پانگ افغانستان انتخاب می شود تا در مسابقات بین المللی اشتراک کرده بتوانند.
ساعت 6:40 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به سرخط گزارش ها توجه کنید. فرماندهی ناتو و نیروهای آمریکا در افغانستان را یک جنرال آمریکایی با تیم و برنامه جدید به دوش می‌گیرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، تعلیق پست جنرال دوستم به حیث لویدر سزوال لغو شده است. شماره از اعضای شورای ملی و نهادهای غیر دولتی از عدم شفافیت کاری کمیسیون سم شکایات انتخابات انتقاد کردند و در پهلوی بیش از 100 حزب سیاسی حزب ملی مستقل امروز عرض وجود کرد. از رویدادهای دیگر هم گزارش داریم، با ما باشید. جنرال استانلی مارشال که به زودی وظیفه قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را به دوش می‌گیرد گفته است با تیم جدید جنگ و ساختار جنگ در افغانستان را تغییر می‌دهد. به گفته جنرال استانلی این ساختار متکی به تجارب جنگ در عراق خواهد بود. شرح بیشتر این موضوع در مطلبی از غفور متین که بر اساس گزارش تحلیلی خبررسانی رویترز تهیه کرده است.
یک جنرال آمریکایی می‌خواهد جنگ افغانستان را با تیم جدید تغییر بدهد. این مطلب تحلیلی را آژانس خبری رویتر در 10 ماه جون گزارش داد. آژانس می‌نویسد: قرار است یک جنرال 4 ستاره آمریکایی، استانلی مکریستال، در چند روز آینده قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده بگیرد. اما واشنگتن در نظر دارد تا ساختار نیروهای ناتو را که قمانده آن به جنرال مکریستال سپرده می شود نیز تغییر بدهد. قرار است این تغییر در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل مورد تایید قرار گیرد. به نوشته آژانس خبری رویتر، جنرال دیوید رادیگوز، قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در جنوب افغانستان که اکنون به حیث شخص دست‌راست وزیر دفاع آمریکا می باشد، وظیفه معاونیت جنرال سالی مکریستال را به عهده می گیرد. جنرال رادیگوز امور روزمره عملیات جنگ را، اما جنرال سالی مکریستال توجه خود را به امور استراتژی جنگ و امور ارتباطات با حکومت افغانستان و رهبران ناتو معطوف خواهد داشت. جنرال استانلی به کمیته دفاع سنای آمریکا گفت ساختار را که او در جنگ افغانستان در نظر دارد متکی به تجارب عراق خواهد بود، جایی که امور عملیات روزمره به یک جنرال 3 ستاره معول شده بود و خودش مصروف طرح استراتژی جنگ بود. آژانس خبری رویتر در ادامه می نویسد: تصمیم ماه گذشته مبنی بر کنار گذاشتن جنرال دیوید مکیرنان و تعویض وی توسط 2 جنرال بلندپایه آمریکایی نشان می‌دهد که اداره اوباما در جنگ افغانستان احساس فوریت می‌نماید، خواستن که افغانستان در آستانه انتخابات قرار دارد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به جنرال مکریستال و جنرال رودریگوس هدایت داده تا در ظرف 6 روز وضع را ارزیابی کنند. آژانس در ادامه می نویسد تقرر جنرال مکریستال و جنرال رودریگوز همچنان نشان می دهد که افغانستان در صدر اولویت های اداره اوباما قرار دارد. جنرال مکریستال در نظر دارد تا معلومات نیروهای آمریکایی را که در افغانستان مستقر هستند در ارتباط به فرهنگ، جغرافیا و زبان در افغانستان توسعه و افزایش بدهد. جنرال مکریستال نیز گفته است ارتباطات قماندانی خود را با رسانه‌های خبری بیشتر خواهد ساخت. چنانچه یک افسر بلندپایه بری سابق آمریکا که وظیفه امانگی تلاش‌های ارتباطات را با رسانه‌ها برای جنرال پیتروئیز در عراق به عهده داشت، حاضر شده تا به افغانستان برود و عین وظایف را برای جنرال مکریستال انجام بدهد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و عکس‌ها در www.azadiradio.com.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه تعلیق وظیفه جنرال عبدالرشید دوستم به حیث لیدر سیزوال افغانستان را لغو کردند. در اعلامیه گفته شده است که جنرال دوستم از حقوق و امتیازات این پست برخوردار می باشد و به وظیفه اش کماکان ادامه می دهد. تصمیم دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در رابطه با لغو حالت تعلیق پست جنرال دوستم با واکنش های متفاوت روبرو گردیده است که حمید پژمان در این رابطه مطلبی دارد و گزارش دارد که با صدای سبقت الله سنجر رئیس انتظام و پلیسی ریاست جمهوری افغانستان آغاز می شود.
چیزی را که ما تا 30 سال گذشته آموختیم باید تمام افغانها، تمام شخصیت های مطرح کشور عزیز ما افغانستان جز کنار آمدن، جز آشتی ملی، جز با هم قرار در کنار هم قرار گرفتن هیچ راه دیگه افغانها سراغ ندارن.
جنرال عبدالرشید دوستم که قبلا سمت رهبری جنبش ملی اسلامی افغانستان را داشت، در ماه سور سال گذشته وظیفه‌اش هنگام بالات تعلیق درآمد که اکبربای رئیس شورای ترک تبران افغانستان را به خاطر یک خصومت شخصی مورد ضرب و شتم قرار داد. بعد از این حادثه منزل مسکونی جنرال دوستم در کابل مورد محاصره پلیس قرار گرفت و پس از آن رئیس‌جمهور افغانستان تصمیم اتخاذ کرد که وظیفه جنرال دوستم بالات تعلیق درآید. پس از صدور این حکم روابط جنرال دوستم با مقامات دولت افغانستان از جمله رئیس جمهور به سردی گرایید و وی ناگزیر شد کشور را ترک کرده و به ترکیه سفر کند. ولی در حالی که بیش از چند ماه محدود به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی نمانده است، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان لغو حالت تعلیق وظیفه جنرال دوستم را به روز سه‌شنبه اعلام کرد. تصمیم دفتر ریاست جمهوری در رابطه با لغو حالت تعلیق جنرال دوستم با واکنش‌های متفاوتی روبرو گردیده است. پوهاند ودیس صافی استاد فکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفت حجاب آن را می‌کند که حالت تعلیق جنرال دوستم از طریق مراجع عدلی و قضایی صورت گیرد.
کیس بسیار مشهود آقای دوستم که در کیس اکبربای به طرف لوی سارنوالی وظیفه ازی به تعلیق گذاشته شده بود، به خاطر که اینا به عدالت و به محاکمه و قضا تسلیم نمی شدن، تحقیق نمی دادن و تا امروز دوباره لوی سارنوالی یا محکمه به رفع تعلیق وظیفه دوستم نپرداختن.
جنرال عبدالرشید دوستم در انتخابات قبلی ریاست جمهوری افغانستان من حیث یکی از کاندیدان مطرح ریاست جمهوری بود، ولی در انتخاباتی که قرار است در ماه اسد امسال برگزار شود خود را کاندید نکرد. ولی حزب جنبش ملی اسلامی که جنرال دوستم بنیانگذار آن است حمایت خود را از کاندیداتوری حامد کرزی اعلام کرد. تا کنون جنرال دوستم در رابطه با رفع حالت تعلیق وظیفه‌اش در پست سرقومندانی اعلی ریاست جمهوری ابراز نظری نکرده است، ولی گفته می شود که این یک چوکی کلیدی در وزارت دفاع افغانستان نیست. جنرال دوستم در موقعی که در این پست قرار داشت کار در خور توجه را نیز انجام نداده است.
شماری از اعضای شورای ملی و مسئولان نهادهای غیر دولتی از کمیسیون سم شکایات انتخاباتی انتقاد کردند که در مورد شکایات و اعتراضات علیه کاندیدان انتخابات شفافیت کاری لازم نداشته است. آنان میگویند بسیاری از اعتراضات و شکایات نادیده گرفته شدند. کمیسیون سم شکایات انتخاباتی که بیشتر از 300 شکایت و اعتراض را بررسی کرده است اعلام نمود که بر اساس شکایات مردم 57 تن از کاندیدان احتمالی به شمول 3 کاندید ریاست جمهوری را از فهرست کرده و کاری آنان شفاف بوده است. تفصیل بیشتر در گزارشی از کابل.
به دنبال اعلان کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی که 57 تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را از فهرست حذف کرده است، شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان مردم در شورای ملی در گردهمایی به روز چهارشنبه از عملکرد این کمیسیون انتقاد کرده و اعضای کمیسیون را به عدم شفافیت لازم کاری متهم نمودند. سرور جوادی یکی از اعضای پلیس جرگه گفت که بسیاری از شکایات بدون بررسی باقی مانده است.
روزی که رفتیم آخرین روز گرفتن شکایات بود، در آخرین روز گرفتن شکایات هنوزم دوستای ما دفترشان را آماده نکرده بودند، دفتر شریفا ایستاده بودند، گفتن ما هنوز دفتر ما جور نشده. بنابراین این که در ولایات نمایندگی ندارند، این که هیچ کسی مطمئنا در افغانستان از کسایی که خود کاندید کردن محکوم توسط کدام محکمه نشده.
در این گرد همایی تعداد دیگر از کارشناسان و اعضای شورای ملی افغانستان نیز اشتراک کرده و در مورد برگزاری انتخابات، روند آمادگی ها با آن و کمپاین های انتخاباتی که قرار است در هفته آینده آغاز شود صحبت کردند. جانداد سپینغر رئیس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان نیز گفت که شکایات در مورد استفاده از امکانات دولتی در کمپاین انتخاباتی وجود داشت، اما با آن رسیدگی صورت نگرفت.
سوء استفاده از امکانات دولتی در این بسیار مشخص شده و دیگر هم تا وقت زمانش برای کمیسیون رسیده و ایستاد شده، اما متاسفانه کمیسیون فیدبک نداشته، با ما در تماس نشده و ما معلومات بیشتری در این رابطه میدانیم و اینو بر اساس این معلومات میتوانستن مورد پیگرد قانونی قرار بدن متخلفی در این رابطه.
با گفته انتقاد کنندگان، در صورتی که شکایات به درستی بررسی می شد، تعداد زیادی از کاندیدان از فهرست حذف می شدند. در پاسخ به این همه شکایات، اعضای کمیسیون سمع شکایات که در چارچوب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فعالیت می کنند گفتند که آنان همه شکایات را به دقت بررسی کردند. فهیم حکیم یکی از اعضای این کمیسیون در این گردهمایی گفت که به همه شکایات رسیدگی شده و از میان شکایات دریافت شده که تعداد آن به صدها شکایت می رسید، 50% آن موجه بوده است.
کمیسیون رسیدگی خود افتر تصمیم نهایی خود رسما به کمیسیون مستقل انتخابات آمد. موضوعات اهمی که مرتبط میشد با کمیسیون شکایات انتخاباتی که باید رسیدگی کنه، از جای داره شه، از کسانی که اعتراض هم کردن ما تشکر کنیم و هم از کنده که موجود اعتراض هم کردن.
کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به روز سه‌شنبه اعلام کرد بر مبنای شکایات و اعتراضاتی که در مورد کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی محاصلت کرده است، 54 تن از کاندیدان شوراهای ولایتی و 3 تن از کاندیدان ریاست جمهوری از فهرست حذف گردیدند، 44 تن از افراد خود را به کرسی ریاست جمهوری و صدها تن دیگر به کرسی‌های شوراهای ولایتی خود را کاندید نمودند. در مورد بسیاری از کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین آنان شکایات زیادی وجود دارد که گفته می شود تعدادی از این افراد در اعمال خلاف قانون، جنایات جنگی و داشتن رابطه با گروه های جنگی متهم هستند.
در حالی که بیشتر از 100 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند، یک حزب سیاسی دیگر به نام حزب ملی مستقل افغانستان امروز اعلام موجودیت کرد و مقامات این حزب گفتند که بر اساس اساسنامه خود تلاش می‌کنند با مشکلات عمده و چالش‌های اساسی مبارزه کنند، اما مردم از فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان رضایت ندارند و می‌گویند این احزاب بیشتر منافع شخصی خود را ترجیح می‌دهند. از کابل گزارش داریم.
رهبری حزب ملی مستقل افغانستان میگوید به خاطر ایجاد وحدت و از میان برداشتن تبعیض در کشور به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. این حزب که به روز چهارشنبه در کابل اعلام موجودیت کرد، برخی انتقادهای را از جامعه جهانی هم مطرح نمود که درست از نحوه کمک‌هایش به افغانستان نظارت نکرده است. عبیدالله چکزی عضو ولسی جرگه افغانستان که در این حال ریاست حزب ملی مستقل افغانستان را نیز به عهده دارد، هدف از ایجاد این حزب را تحکیم وحدت ملی از میان برداشتن بی‌اعتمادی و مبارزه با مشکلات اساسی در افغانستان ابراز کرد. وی به ادامه افزود:
پیش از هر زمان دیگر ضرورت ایجاد یک حزب یا جریان سیاسی سالم و نیرومند ملی در تاریخ سیاسی معاصر کشور احساس می‌گردد. به همین دلیل با تعداد از فرزندان مسلح و مسلمان کشور با اعتماد راسخ به اصل اقتدار ملی و منافع ملی تحت عنوان صلح و عدالت ملی و صداقت وظیفه بزرگ وطنی خود دانستیم تا حزب ملی مستقل افغانستان را تأسیس و امروز در حضور شما اعظم اعلام نمایم.
آقای چکزی ادعا کرد این حزب از سوی برخی از اعضای شورای ملی و بزرگان ده ولایت افغانستان تأسیس شده، اما در مورد تعداد اعضای حزب چیزی نگفت. در همین حال وزارت عدلیه افغانستان میگوید به اساس قانون احزاب سیاسی تا حال به بیشتر از 100 حزب سیاسی جواز فعالیت داده است. محمد ناصر حافظی رئیس انسجام وزارت عدلیه افغانستان در زمینه چنین گفت:
ما تا به امروز 108 حزب سیاسی جواز داد، تقریبا 1650 لحاظ اجتماعی را ما جواز داد. خواست ما همین است که مطابق اساسنامه و مرامنامه خود اینا عمل کنند. وقتی که اینا تخطی میکنن و مجرد که دولت خبر بشه، پوره میتونه که باز از طریق وزارت عدلیه اینا مورد بررسی قرار بگیرن.
برخی از کارشناسان و مردم در افغانستان میگویند احزاب سیاسی در این کشور به چند دلیل موثریت ندارند. به گفته آنان این احزاب بیشتر به منافع شخصی خود فکر میکنند، ملیت‌گرایان و دیگر حمایت مردم را نداشته و احزاب سراسری نیستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که دیشب در هتل کانتیننتال پیشاور یک حمله انتحاری رخ داد که حدود 16 کشته و 70 زخمی به جا گذاشت. تعداد از اتاق‌های هتل فرو ریختند و اجساد به زیر مخروبه‌ها گیر ماندند. خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور گزارش می‌دهد.
مسئولین هتل 5 ستاره پیشاور میگویند که هنوز هم اجساد تعداد بیشتر کارمندان هتل در زیر خاک میباشند. صفت غیر قمندان پلیس پیشاور ادامه نماید که مسئولین پلیس موفق به دریافت اعضای باقی مانده 3 انتحار کننده گردیدند که شب گذشته بالای این هتل حمله نمودند. و گفته صفت غیر در نتیجه فایر قبل از انفجار هیچ یک مسئول حفاظتی هتل مجروح نگردیده که در این مورد تحقیقات آنان ادامه دارد. در ارتباط حمله انتحاری شب گذشته یک خانم مجروح که در این هتل در شعبه معلومات کار می نماید خود را به نام قرت العین و معرفی گرفته می گوید. من در دفتر پایین هتل کار می نمایم. من در جای خود نشسته بودم که انفجار رخ داد. اتاق بالایم فرو ریخت و بسیار مشکل خود را بیرون نمودم تا کسی مرا به شفاخانه برساند. در بیرون دیدم که زنان بیشتر به مانند من زخمی شده اند. بعدا در امبولانس به این شفاخانه آمدم. کسانی که بالای خود بم را می بندند و دیگران را از بین می برند، خداوند مهربان است که یک روز به سزای اعمالشان برسند. در این حال یک وزیر کابینه ایالت سرحد بشیر احمد بلور می گوید که هدف انتحار کنندگان ادوای خارجی در هتل بوده است. در این حال شفیق الله قماندان پلیس پیشاور می گوید که بعد از حادثه شب گذشته در داخل هتل 5 ستاره پلان امنیتی شهر پیشاور به طور مکمل تغییر نموده است و در این مورد توضیحات بیشتر ارائه نکرد. از سوی دیگر تلویزیون های خصوصی پاکستان یک نوار کوچک ویدئویی را به نشر رساندند که در این نوار به نظر می رسد که قبل از حادثه نخست یک بایسیکل سوار داخل محوطه هتل می گردد و نفر معذف دروازه وی را تلاشی معمولی نموده اجازه داخل شدن می دهد. به تعقیب وی فوراً یک موتر سفید رنگ کرولا داخل شده و بعدا یک لاری کوچک به سرعت داخل محوطه هتل می گردد. با وجود این که در این اواخر پلیس ایالت سرحد در مناطق شهری تدابیر مهم امنیتی را روی دست گرفتند، ولی باز هم در مهمترین نقطه پیشاور همچو حادثه رخ می‌دهد که این موضوع برای شهروندان و مقامات حکومتی پاکستان تحکان دهنده می باشد.
از حمله انتحاری دیشب در هتل کانتیننتال پیشاور شنیدید که حدود 100 کشته و یا زخمی به جا گذاشته است. و اما پس از عملیات اخیر نظامی اسرائیل بر غزه، هیئتی از سازمان ملل متحد برای تحقیقات در ارتباط به ارتکاب جرایم جنگی به غزه رفته است. ریچارد گولستون که رهبری این هیئت را به دوش دارد میگوید گزارش این هیئت در ماه سپتامبر به سازمان ملل متحد ارائه می شود. خبررسانی اسوشیتد پرس در این مورد مطلبی دارد که فشرده آن را از قادر حبیب میشنوید.
مسئول هیئت تحقیق کننده سازمان ملل متحد میگوید حکومت اسرائیل در زمینه انجام تحقیقات درباره حمله بر غزه و خرابی‌های ناشی از آن کمک نکرده است. ریچارد گولدستون میگوید اسرائیل به هیئت همراه او اجازه نداده است که از منابع نظامی و آسیب دیدگان حملات راکتی حماس اطلاعات و شواهد مورد ضرورت را جمع‌آوری کند. وی همچنین گفته است در جریان تحقیقات در غزه افراد امنیتی حماس آنها را همراهی میکرد که این کار پرسش‌های را در زمینه جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با فعالیت این گروه در هنگام جنگ به میان آورده است. اما این محقق جرایم جنگی میگوید عمده‌ترین مانع در سر راه تحقیقات آنها نبود یک محکمه در چوکات سیستم قضایی فعال است که این نوع قضایا را مورد بررسی قرار دهد. در این حال ریچارد گولدستون در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس ابراز امیدواری کرده است که در رابطه با حمله بر غزه و ارتکاب جرایم جنگی در آنجا در ماه سپتامبر گزارش آنها منتشر شود که سازمان ملل متحد و کشورهای جهان را به اقدام در مورد آن ترغیب خواهد کرد. اما وی در مورد نتایج این تحقیقات در حال حاضر صحبت نکرده است. گولدستون که از افریقای جنوبی است پیش از این تحقیقات را در مورد جرایم جنگی در یوگسلاویای سابق و رواندا انجام داده است. هیئت 15 عضوی گولدستون در غزه با مسئولین ملل متحد و حماس صحبت کرده و اطلاعات را از گروه‌های حقوق بشر فلسطینیان و آسیب دیدگان جنگ جمع‌آوری کرده است. به دنبال پایان عملیات نظامی اسرائیل در غزه، سازمان‌های مدافع حقوق بشری خواهان تحقیقات جرایم جنگی در آنجا گردیدند. این گروه ها اسرائیل را متهم کردند که در حمله بر غزه از نیروی غیر متناسب نظامی استفاده کرده و به تلفات افراد ملکی توجه نکرده است. از سوی دیگر برخی از گروه ها و اردوی اسرائیل حماس را متهم می کنند که از افراد ملکی به حیث سپر بشری استفاده کرده است.
با تشکر از ابرایی، شما به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گردانده برنامه ملی احراری، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.